بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحثی رو که امروز متعرض میشیم از مباحث مهم عام و خاص هست و مسار اختلاف انظار هم هست. مسئله اینه که آیا به عمومات کتاب و سنت قبل الفحص میشه عمل کرد یا اینکه نیاز به فحص هست؟ عبارت آخوندینه: هل یجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ فيه خلاف. چند مسئله رو ما باید اینجا مطرح بکنیم. یک، آیا عمل به عام قبل از فحص مخصص جایز است یا جایز نیست؟ مشهور تقریبا جل لول الکل گفتن قبل الفحص به عمومات کتاب و سنت نمیشه عمل کرد. نکته دوم، ادله حضرات مانعینه. این که ما به چه دلیل بگیم عمل به عام قبل از فحص عن المخصص جایز نیست، دلیل ما چی باشه؟ معمولا 4-5 دلیل رو اینجا مطرح میکنن. عمده ادله دلیلی که مرحوم شیخ قامه میکنه در مطاره جلد 2 صفحه 168، و شیخ معتقده که با علم اجمالی ما این مسئله رو جلو ببریم، و دلیلی است که جناب آخوند مطرح میکنه که معرضیت لتخصیصه. این رو توضیح میدیم. دلیل اگر روشن شد قلمرو فحص رو هم روشن میکنه. این مسئله سوم میشه. پس مسئله سوم، قلمرو فحص لازم تا کجاست؟ این هم باید بحث بشه. مسئله چهارمی رو که در اینجا داریم باید بحث بکنیم، مرحوم آقای خویی، مرحوم نائینی این بحث رو مقدم کردن که حالا ما میگیم بحث چهارم، فحص در ما نحن فیه با فحصی که در اصول عملی شما میگید آیا تفاوت داره یا تفاوت نداره. اونجا هم همین که شک بدوی حاصل شد که نمیتونید اصول عملیه رو جاری کنید، یک فحصی لازم داره. اون فحص با این فحص تفاوت داره یا تفاوت نداره؟ لقائل ان یقول تفاوت داره. بعضی از حضرات دنبال اینن که تفاوت رو عرض بکنن، موعظی بینشون مطرح بکنن که یکی متمم حجیت و یکی مانع هست، تتمیم الحجه هست یا رفع المانع عن الحجیه هست. این رو هم انشالله باید بحث بکنیم. عرض کردم برخی از حضرات مقدم کردن این بحث رو. خب این چند بحث رو ما باید عرض بکنم که مطرح بکنیم. مرحوم آخوند تحریر و محل نزاع میکنه. اولا در تحریر و محل نزاع میگه چند تا نکته رو شما با عنوان پیشفرض باید بپذیرید. ما این مسائل و نکات رو عرض میکنیم و بعد هم کما علیه بعض الاعلام من جمله مرحوم امام عرض خواهیم کرد که اینها در صورت مسئله عرض بکنم نباید محدودیت ایجاد بکنیم، چون یه وقت خدمت شما عرض کردیم وقتی صورت مسئله رو تبیین میکنید به گونه ای باید تبیین بکنید که همه دعاوی و همه اطراف دعوا در محل نزاع بتونن ورود بکنن. قول حق و قول مختار مسئلتون، بیان مسئله و تحریر و محل نزاع مسئلتون اخرى. آیون تصور میفرماین که قول مختار خودشون تحریر و محل نزاع میشود، عنوان مسئله میشود، قلمرو مسئله میشود. نه آقا، شما مسئله رو باید به گونه مطرح بکنید که همه کلمات اعلام بخواهد طرح بشود. مثلا یکی از بحثایی که آخوند مطرح میکنه میگه اینه که ما بگیم زنون از باب زن نوعی حجت است، نه از باب زن شخصی. چون میدونید خیلی از آقایون میگن که آیا ملاک و مدار و حجیت زنون زن شخصی یا زن نوعی. ایشون میفرماید کسانی میتوانند وارد این مسئله بشوند که قائل به حجیت زن نوعی بشوند. در صورتی شما کسانی رو مثل مرحوم شیخ بها، مثل مرحوم عرض بکنم میرزای قمی، اینا هم وارد مسئله میشن با اینکه زن و زن شخصی میدونن. در زن نوعی لازم نیست شخص جناب عالی زن براتون ایجاد بشه. ما اوجب از زن نوعن، این میشه از زن نوعی، ولی اینکه جناب عالی زن به مسئله هم نباشید، یا بالعکس شما زن به مسئله باشید ولی زن نوعی ایجاد نکنه. اگر مدار زن نوعی باشه پس زن شخصی رو ما کاری نداریم اینجا. حالا مرحوم آخوند میفرماید که این فحث عن المخصص صورت مسئلهش تحریر محل نزاع بخواد بکنیم، باید بریم سراغ قول کسانی که قائلند به حجیت زن نوعی. چرا؟ چون اگر زن شخصی بود دیگه ما فحص نمیخوایم. زن شخصی حصله میگید نیاز به فحص نداریم، لم یحصل، خب باید برید زن شخصی رو تحصیل بکنید. دقت میکنید؟ پس اگر کسی مدار را بر حصول زن شخصی یا مطرح کرد دیگه فحص موضوعیت پیدا نمیکنه. فحص در جایی موضوعیت پیدا میکنه که ما بگیم زن نوعیه، لذا میگیم آقا شما برید فحث عن المخصص بکنید. همین که یه عام میامد، مثلا فرض کنید یه عام کتابی داریم، اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، خب این یک عام، قصر الصلاة ضرب فی الارض موجب قصر الصلاة بشود، این یک عام، کل من ضرب فی الارض مثلا یقصر صلاته، خب این یک عام کتابی درست شد. شما به محض اینکه عام کتابی درست شد که نمیتونید بدون فحث عن المخصص، مخصص های متعددی برای این عام اومده، کسی که نمیدونم کسی رو سفر است، کسی که فلان است، اینا مخصص هاشه. خب اگر ما مدار را زن نوعی مطرح کردیم قبل فحث عن الادله زن نوعی حاصل نمی شود و بعد الفحث هم زن نوعی حاصل میشه، ولو اینکه برای جناب عالی زن نجات نشه. خب آخوند می فرماید پس یک پیشفرض اینه در تحریر و محل نزاع بگیم مدار زن نوعی است نه زن شخصی. حالا فعلا فرمایش آخوند رو ما تقریر بکنیم، ولی عرض کردیم که این با تفصیلی که بین قول مختار و بیان مسئله میخواییم ما قائل بشیم لازم نیست اینها رو عرض بکنم به عنوان پیشفرض مسئله مطرح بکنیم. یا یه مسئله دیگه رو مرحوم میرزا هم در میرزای قمی هم در قوانین مطرح کرده، این رو هم ملاحظه کردید که آقا این خطابات مخصوص مشافه یا یعم المشافه والغایب، چون احتمال داره ما بگیم غایب که مخاطب نیست، غایب عن مجلس تخاطب که مخاطب نیست که شما بگید به عمومات ما عمومات باید اخذ بکنیم قبل فحصن. این حرفایی که میگید مال مشافهه. ولی اگر یعنی منظورم اینه اگه کسی گفت خطابات مخصوص مشافهه، بنده و جناب عالی که غایب از خطاب بودیم دیگه برای ما مطرح نمیشه. دقت میکنید؟ چون شما مخاطب نبودید که حالا بگیم جان بله بله للمشافه و غیر مشافه. یا اینه که عرض بکنم که این در داستان مشافه انشالله بحث میکنیم. مشافه رو اولا کل خطابات شرعی به خطاب نیست که شما بین مشافه و غایب تفکیک کنید. لله علی الناس حج البیت، این چه فرقی بین مشافه و غایب میکنه؟ یه وقت من خطاب میکنم علیک به صلات اللیل، اینا رو میگید آقای مخاطب بود اون کسی که غایبه، این مشافهه، اون عرض کنم غایب رو شما چه میکنید؟ ولی حالا این انشالله در تحلیل و نقدش خواهیم گفت. خیلی از خطابات به خیلی از عرض کنم که احکام عمومات عرض کنم احکام شرعیه به نحو خطاب نیست. لله علی الناس حج البیت، این چه ربطی به مشافه و غایب داره؟ حالا این رو باید انشالله به موقعش عرض بکنیم. پس برگردیم دوباره من تحریر و محل نزاع بکنم. بحث ما اینه آیا اصالت العموم متبعت مطلقاً او بعد الفحص و الیأس عن المخصص؟ این رو باید بحث بکنیم. مرحوم آقای آخوند، ما رأی آخوند رو امروز تقریر کنیم، کلمات اعلام انشالله میمونه. حالا تو پرانتز عرض کنم حتما یادآوری کنید، یه بیانی داره مرحوم علامه طباطبایی در حاشیهشون بر کفایه، این بیان رو آوردیم ما. اتفاقا ایشون تفصیل داده بین خطابات کتاب، عمومات کتاب و عمومات سنت. این بحثی که از ایشون شنیدید، تفسیر قرآن به قرآن و قرآن در تفسیرش نیاز به عرض کنم بیان دیگه نداره، اصل نظریهش رو اینجا مطرح میکنه، حاشیه بر کفایه صفحه 163. الحق ان فی المقام تفصیلا، این عمومات رو باید تفصیل قائل بشیم. بین الکتاب و سنه فرقا، عمومات کتاب و عمومات سنت فرق. ظاهر و توضیح و ذالک ان قوله تعالی افلا یتدبرون القرآن، تدبر در قرآن چرا نمی کنید؟ ام علا قلوب نقفالها، چرا تدبر در قرآن نمی کنید؟ حالا ما بگیم یه عامه کتابی اومده، آقا ما هیچ کاری نکنیم، یا ممکن که خاصش در بیانات دیگر بیاد. ایشون میگه که این عمومات رو، حالا اجمالش الان عرض میکنم، تفسیرش رو خواهیم گفت، عموماتی که در غیر احکام شرعیه ما نیاز به فحصن المخصص نداشته باشیم، عمومات کتاب را. حالا این رو بعد نظرشون رو انشالله متعرض بشیم. ایشون اون نظریه تفسیریش رو اینجا در عرض بکنم که حاشیه بر کفایه گفته. خیلی از نظراتی که ایشون بعدن تفصیلا داده، مثل نظریه اعتباریاتش رو در اون روش رئالیسمش، اصول و فلسفه شون، این در حاشیه بر کفایه اولا طرح کرده مجملا، اونجا تفصیلنش رو گفته. همین نظریه تفسیر قرآن بالقرآنش رو اینجا در حاشیه کفایه در چند جا، از جمله اینجایی که داریم وارد میشیم روی حجیت عمومات کتابی، اصل نظریهش رو مطرح میکنه. حالا تفصیلش انشالله باشه بمونه برای جلسه که فرصت بشه. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه، ایشون میفرماید که رأی ما اینه که تمسک به عام قبل الفحص جایز نیست. این یک. 265 کفایه است. چرا جایز نیست؟ چون عمومات کتاب و سنت با عمومات محاورات و عرفیه یه تفاوتی دارد. عمومات کتاب و سنت معرضیت لتخصیص داره. ایشون میفرماید فیما اذا کان فی معرض تخصیص. عموماتی که در مقام تقنین ضرب القاعده دیدن عرض بکنم متکلم بر این است که ما من عام در بیاناتش الا وقت خص، و با مخصص منفصل هم بگوید. ببینید صورت مسئله در جایی است که بحث ما در مخصص منفصله، یعنی اصلا مخصص متصل در محل نزاع وارد نیست. چرا وارد نیست؟ چون مخصص متصل به اکرم العلماء العدول، شما میگید این مخصص متصل، میگم نه الان محل ما مخصص متصل نیست. چون مخصص متصل اگر بخواهید بگید احتمال داره باشه و افتاده باشه، ان عمدن باشه، با وساقت راوی نمیخوره، ان سهو و ان خطا باشه، با اصالت و عدم نسیان، اصالت و عدم الخطا نمیخوره. پس در مخصص متصل محل بحث نیست، ما حرفی نداریم در مخصص متصل. کلام ما امروز در فحص عن مخصص منفصل. استدلال آخوند یک زیربنای تحلیلی داره. زیربنای تحلیلیش اینه که حجیت ظهورات مبتنی بر یک سیره عقلائیه هست. اون سیره اوغلایی اینه که ما با اصالت و تطابق بین الارادت الجدیه و الارادت الاستعمالیه کشف میکنیم که اینی که مولا در مقام استعمال فرمود مرادش بالارادت الجدیه هم بود. گفت اکرم العلماء به ارادت الاستعمالیه، کل علماء مراد عرض بکنم مولا بود. شما میگید نکنه مولا تخصیص میخواست بزنه نحوی را، تخصیص میخواست بزنه یک طایفه دیگه ای رو. ما پاسخی به شما میدیم اینه، میگیم اراده جدی با اراده استعمالی تطابق دارد، اینو با اصالت و تطابق فهم میکنیم. اگر مولا اراده جدی شکرام جمیع العلماء نبود لکان علیه البیان، میبایست تخصیص میزد. پس با اصالت و تطابق ما کشف میکنیم اراده جدیه رو. خب حالا در ما نحنفی، پس ببینید حجیت ظهورات را، حجیت اراده های استعمالی را ما با این سیره عقلائیه کشفش کردیم با اصالت و تطابق. در ما نحنفی آخون میفرماید با مشکل مواجهیم. چطور با مشکل مواجهیم آقا؟ اگر مولایی روشش این باشه که مخصصها را منفصل از مجلس تخاطب بیان کند، آیا شما به صرف دستیابی به یک عام در مجلس تخاطب میتونید اراده جدی مولا را کشف کنید یا نه؟ بفرمایید. چرا نمیشه؟ چون روش این مولا این است که مخصصها را، یعنی اراده جدیش را در یک مجلس دیگری بگوید. پس شما باید برید فحص بکنید ببینید مخصص را در مجالس دیگه گفته یا نه. ببینید حرف آخوند مبتنی بر این تحلیلی است که از سیره عقلائیه در حجیت ظهورات میدیم. شما بله موالی و عرفی بنده و جنابالی اگر عامی رو استعمال کردیم قطعا اراده جدیمون هم هست. اگر نمیخواستیم همینجا فی المجلس میگفتیم آقا اکرم العلماء، حواستون باشه به نحوی اکرام نکنید الا نحات. اگه ما تخصیص رو نگفتیم شما کش میکنید در موالی عرفی که اراده جدیش همین اراده استعمالیشه، ولی اگر آمدیم گفتیم سیره مولا اینه که عرض بکنم مخصص منفصلش را در مجالس دیگری حتی با زمان طولانی مطرح میکنه، خب شما نمیتونید به صرف اصالت العموم کشف کنید اراده جدیش رو. حجیت هم دائر مدار اراده جدیه ما، که دنبال ظهورات نیستیم که با اراده استعمالی بخوایم جلو بریم. پس این حرف آخوند خیلی حرف فنیه، خیلی حرف فنیه. ایشون میفرماید که التحقیق عدم جواز تمسک بهی قبل الفحص فی ما اذا کان فی معرض تخصیص کما هو الحال فی عمومات الکتاب و سنت. عمومات کتاب و سنت به خاطر این روشی که مولا داره معرضیت للتخصیص داره. حد اقلش اینه. ما میگه اولا قطع داریم به سیره اوغلا در این بحث. حد اقلش اینه که شما شک میکنید که آیا سیره اوغلا عام قبل الفحص را در این جور موالی مثل مولای شرعی که مخصصش رو منفصل بعدن میگوید اراده جدیش رو کشف میکنه آیا حجیت داره یا نه؟ شما میگه همین که شک در حجیتم بکنید مساوی با عدم حجیته. حجیت رو باید قطع به حجیت داشته باشه، شک در حجیت بکنید یا لازم عدم الحجیه رو. خب ما نکته بعدی رو هم بر همین مبنا عرض بکنم که پاسخ میدیم و رأی آخوند رو جنبندی میکنیم. ایشون میفرماید با این بیانی که ما گفتیم، با این تحلیلی که خدمت شما گفتیم، مقدار الفحص هم روشن میشود. مقدار الفحص چی میشه آقا؟ تا کجاست؟ تا از معرضیت تخصیص خارجش کنه. چون بعد رأی شیخ انصاریه میگیم، ایشون میگه بر مبنای علم اجمالی جلو میریم، اون میگه تا انحلال علم اجمالی باید فحص کنید، ولی آخوند میفرماید نه، شما فحص تا زمانی لازم دارید که از معرضیت تخصیص خارجش بکنه، بیشتر از اون دیگه فحص لازم ندارید. حالا بخوام من یه مثال بزنم، آقا اگر مخصص عام صلاتی رو شما دارید بهش احتجاج میکنید، مخصص یعنی دنبال همون مخصص در کتاب الصلات وسائل هم بگردید، دیگه معرضیت لتخصیصش از بین میره. ولی اگر آمدیم گفتیم علم اجمالی داره، لقائل نن یقول آقا شما برو در ابواب دیگه هم باید فحص بکنید، شاید در یک باب دیگه یه حرفی گفته باشه. پس ببینید روشن شد قلمرو و فحص تابعی است از دلیلی که ما برای لزوم فحص مطرح میکنیم. نظر مرحوم آخوند تقریر شد، ایشون میفرماید اولا ما عام کتابی را و عام سنت را به خاطر اینکه روش مولا در این گونه عرض بکنم تقنین ها و خطابات این مدلی هست حجت نمیدونیم، برخلاف موالی عرفیه. موالی عرفیه عموماتشون حجته. شاید یک کسی بتونین حرفو در مجالس قانونگذاری هم بگه، بگه آقا به محضی که کلیات مثلا فرض کنید ماده واحده تصویب شد شما نمیتونید بهش عقص بکنید، این معمولا مخصصهایی قانونگذار داره. حالا باید بحث بکنیم که بیان تأخیر البیان ان وقت الحاجه قبیح املا یا ان وقت الخطاب قبیح املا، اینو باید حالا بحث بکنیم. ولی در این حال ایشون میفرماید که معرضیت لتخصیص عمومات کتابی به مال الزام میکنه فحص عن المخصص را. به چه میزان الزام میکنه؟ تا از معرضیت خارج بشه. این بیان جناب آخوند رحمت الله علیه که در عین اختصار از متانت و استحکام هم برخورداره. ما ادله دیگر رو که خدمتتون عرض بکنیم، شما به قوت رأی آخوند پی میبرید که آخوند خیلی دقیق فرموده این که ما فحص لازم داریم چرا و تا چه میزان. خب حالا ما رأی مرحوم شیخ رو هم امروز بنامون بود که مطرح بکنیم. شما رأی شیخ رو در مطارح ببینید. عرض بکنم که تا جلسه بعد ما تفصیلا رأی شیخ رو هم بگیم. مرحوم شیخ در مطارح جلد 2 صفحه 168 و 69 و رابعها و هو العمده، تیتر عنوانش رو به ایشون رو عرض بکنم بعد نگاه کنید تفصیلش رو برای جلسه بعد. ایشون میگه ما بر اساس علم اجمالی فحص رو لازم میدونیم. علم اجمالی یعنی چه؟ ما علم اجمالی داریم که مخصصات کثیره ای در شریعت وارد شده. خب شما وقتی علم اجمالی دارید که این عام یک مخصصی دارد، میتونید به این عام تمسک بکنید؟ اگه حال علم اجمالی رو باید توضیح بدیم. بیان مرحوم شیخ در علم اجمالی یک گیری داره، مرحوم نائینی باز تبیین کرده. بیان مرحوم شیخ را مرحوم نائینی یه تبیین مجددی داره که اون رو باید متعرض بشیم. علم اجمالی وقتی داشتیم که مخصصاتی در شریعت وجود داره نمیشه با عمومات تمسک کرد. بعد تفاوتش رو با تقریر مرحوم آخوند هم بیان کنیم که چی میگه. خب تا چه میزان پس فحص لازم میشه؟ حالا کلیاتش رو بگیم، تا علم اجمالی منحل بشه. علم اجمالی مخصصات فشریعه یعنی احتمال داره در کتبی که به ایدی ما هم نیست شما بگید آقا علم اجمالی رو بخواید مرتفعش کنید باید برید اونجاها رو هم ببینید، شاید یه مخصصی در یه کتاب دیگه هم اومده باشه اونجاها رو هم باید برید فحص کنید و یأس عن المخصص پیدا بشه تا بعد بتونید وارد عمل به عام کتابی بشید. ما رأی شیخ رو هم بگیم، کلمات معاصرین رو مثل مرحوم نائینی و عرض کنم مرحوم آقای خویی، مرحوم امام، اینا رو دیگه ذیل رأی شیخ آخوند انشالله تحلیل خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.